ظاهرا آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران خیلی داره این روزا تلاش میکنه خودش رو در سرخط برنامه‌های ما قرار بده، چون دیروز راجع به ایشون حرف زدیم، گفتیم در مورد تحریم‌ها صحبت کردیم که گفته بودن به جهنم، ایشون باز دوباره صحبتایی دارن، میخوان همچنان در برنامه ما حضور داشته باشن. یعنی گفتن فقط ایستگاه چهارشنبه کافی نیست، پنجشنبه هم باشیم دیگه، یعنی ایشون خواستن که باشن. این صحبتای دیگه ایشون در مورد امام زمان صحبت کردن.
بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه‌های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده، حضرت نامه‌ها رو برمی‌داشتن نگاه می‌کردن، کنار نامه‌ها چیزی مرقوم می‌فرمودن، امروزی ها میگن پاراف میکنن، این نامه‌ها رو حضرت پاراف میکردن، بعض نامه ها را میبوسیدن بعد پاراف میکردن. عرض داشتن آقای نامه ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا را امضا میکنیم، حاجت روا
میشن. ها از اون لحاظ دقت فرمودین؟ اینجوری نیست که شما برین داخل امامزاده دخیل ببندین یا پول بریزین حاجت بخواین بعد امامزاده کاری انجام ندن، که دونه دونه درخواست ها و حاجت های شما میره، قشنگ تایپ میشه، شماره میخوره، تاریخ میخوره، تم باطل میشه، بعدن ارسال میشه برای دفتر امام زمان. اینا رو آقای صدیقی از خودشون نمیگن ها، فکر نکنین، فقهای ایشون همطوری که خودشون گفتن در حال مکاشفه با چشم خودشون دیدن، بعد اومدن واسه آقای صدیقی اینا تعریف کردن. همینجوری که ایشون فرمودن و تعریف کردن، اونجا آقا امام زمان پشت میزش نشسته، دونه دونه این نامه ها رو میخونن، همونجا کنار نامه ها پاراف میکنن، یعنی که مثلا انجام شود و اینا، و دستور میدن که امامزاده ها چی کار کنن، رد کنن، قبول کنن، شفا بدن، کور کنن. خلاصه کارهای الهی همینجوری الکی نیست که، فکر کردی همینجوری الله بختکیه، نه خیر، فکر کرد چی، کلی بروکراسی، کاغذبازی، حساب کتاب، دقت اینا توشه، برو بیا داره، فلان داره اینا. اینه که فکر نکنین این پولایی که میریم میریزین مثلا تو زریح و این ورون و همه صدقه میشه میرسه دست مستحق، نه خیر، بخشی از اون هم هزینه های اداریه، هزینه های اداری مثلا تایپ و فوتوکوپی و تنباطل کردن و مهر و امضا و اینجور چیزاست، بعد یه بایگانی و اینا هم دارن. حالا تازه فهمیدیم نقش امامزاده ها تو این مسیر بروکراسی اداری اجابت دعا چیه، این تازه گرفتیم ما. اینه که بهترین کار اینه مردم عزیز ما از طریق امامزاده ها درخواست ها و حاجت های خودشون رو مطرح کنن، از طریق امامزاده ها مطرح کنن دیگه، اگه خیلی مورد فوری فوتی بود و اینا میتونن مستقیم تشریف ببرن جمع کران دیگه، همین دیگه، خودتون رعایت کنید دیگه، ایشالله هممون حاجت روا بشیم.
از بدخشانمه آرام جانمه با پیش من بیا بیا، از بدخشانمه آرام جانمه با پیش من بیا بیا، ای آرام بیا دل، آرام بیا دل، مایل تو داره سر جوان بیا، ای آرام بیا دل، آرام بیا دل، مایل تو داره
و بریم به ایستگاه ورزش و فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم
به یه موقع ایزم بیستم،
چقدر خوبیم ما،
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور، پهلوان، فریبرز غریب. سلام.
سلام، سلام به تو فرشید گرامی، سلام به همه همکاران، همه شنوندگان ورزشی. تون تون هفته میگذره فرشید، انگار همین دیروز بود که
آره.
همین آرم برنامه رو شنیدن.
آره دقیقا، عمر ماست که میگذره فریبرز جان.
بله.
بریم سراغ رئیس، این آقای رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یه حرفایی زده، یه گزارش گفته، گزارش 30 صفحه‌ای درباره همجنسگرایی در فوتبال ایران وجود داره، یه بخشی از صحبتاش هم بشنویم، برگردیم صحبت میکنیم با هم.
بریم.
گزارشی از یکی از نهادهای امنیتی حدود 30 صفحه رسیده در خصوص قضیه همجنسگرایی و خواسته های نامشروع. این گزارش خامه و مستلزم رسیدگی. این صحبتی بود که این واقعیت الان هم دارم خدمت شما میگم. من میخوام این رو عرض کنم، حتی اگر کذبم باشه باید اون کسایی که اظهارات کذب گفتن و گزارش کردن مجازات بشن. اگر صحیح هم هست کسانی رو که به عنوان
آدم هایی اومدن توی این گزارش و اظهار کردن،
کسانی که اصلا تو حوزه فوتبال خودشون فعالیت میکردن نوشتن.
بله، یعنی نوشتن که ما همجنسگراییم.
بله، ایشون اینجوری میگه.
یعنی
بله
ماجرا
شاه حسینی،
یعنی ماجرا از اون فقط شادی پس از گل و اینا فراتر رفته.
خیلی خیلی بله. این حالا در ظاهر در ورزشگاه، حالا بعد نمیدونم، حالا این آقای شاه حسینی بود که صداشو شنیدیم و شنیدن شنوندگان محترم، یه مصاحبه مفصل کرده بوده. در بخش دیگه‌ش هم فرشید اشاره کرده بوده زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، آقای علی آبادی اون موقع تربیت بدنی بود، هنوز وزارت نشده بود ورزش، رئیس سازمان تربیت بدنی، ایشونو میبره تو اتاقش، یعنی همین آقای شاه حسینی رو.
درسته.
باید شل کنید در مقابل تیمای بالای جدول و پرطرفدار، اینقدر مته به خشخاش نزنی و فلان و اینها. بعد اینجوری که خود ایشون میگه، میگه من بلند شدم و یه مقدار فلان کردم و اینجوری. خیلی مسائلی داریم تو فوتبال که داشتیم که یواش یواش داره رو میشه، ولی به هر حال این فوتبال
خب آخه چیزیه که هست دیگه، همه جا هست، توی ایران هم بوده، ولی خب فقط دوستان حاشا میکنن. یعنی این همجنسگرایی بله. چیزی نیست که بگیم مخفی بوده قبل، حالا مخفی بوده، یعنی در ایران مجبورن مخفی کنن، ولی چیزی بله. بوده که وجود داشته دیگه. ولی حالا این گزارش 30 صفحه‌ای رو راجب بازیکنان فوتبال ایشون منظورش بوده یا نه کلا در ورزش؟
کلا در ورزش، حالا ایشون به فوتبال بوده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بوده.
درسته.
چند تا پای چند تا مدیر هم گیره اینجوری که خبر اومده.
عجب. خب سرمربی تیم ملی فوتبال مراسی چی شد؟ مشخص شد ایرانیه، خارجیه، کیه بالاخره؟
جار گوته فرای آخرین خبر یه خود بامزه رو اول بگم بعد جدی رو بگم. روزنامه شهرونگ یه کاریکاتور امروز چاپ کرده، آقای تاجو تو این کاریکاتور نشون میده که در حال چسبوندن آگهی استخدام مربی رو دیواره که روش نوشته تیم ملی به کمترین پیشنهاد ممکن به یک چشم رنگی واگذار می شود. اینجوری زده به دیوار. آره. حالا خبر جدیش هم اینه که این یکی دو سه روز گذشته باز تو این خبرها اومده، خیلی دارن سخت و سف می گیرن که کسی نفهمه سرمربی خارجی کیه. البته من به نظر من اول دارن فکر دلارن ببینن میتونن جور کنن یا نه. یه صحبتی کرده بود بهش آره. اشاره کوتاهی کردیم یه دفعه، گفته من الان آقای تاج گفته ما تا 17 خرداد که قراره یه بازی دوستانه روز فیفا دی با کره جنوبی بازی کنیم، مربی حالا احتیاج نه، اون موقع دو سه روز مونده. آقا تیم اول آسیاست، فوتبال اول آسیاست، شما که عجب. همه تپه ها و باغا رو گلکاری کردین، این ورزشه مونده و یه این فوتباله و کشتیه و اینجوری داریم میریم اسممون تو جهانه، شما اونم میخواین از بین ببرید؟ شخصیت میده. مربی تیم ملی باید از حالا بیاد بازی های آخر لیگو ببینه، با فرهنگ ما آشنا بشه اگر جدید میخواد بیاد، تا حالا تو ایران نبوده و کلی دنگ و فنگای ریزکاری داره که باید یاد بگیره. متاسفانه اینجوری ماینونگشون، افکارشون اینگونه نگاه میشه به ورزش و به فوتبال.
و فعلا یعنی مربی نداریم و سرپرستی یا کسی هم نیست، یعنی برای که بالا سر بچه ها باشه و اینها،
هیچی اصلا، هیچ اردویی هم نیست برای بازی های لیگه، هیچ.
این تیمای پرسپولیس استقلال این هفته باختن هر دوشون، هم زباهم برد توی لیگ آسیا. از این بازی ها برامون بگو، سرخابی ها به نظرت صعود میکنن یا نه؟
سرخابی ها همون صعودش سال خوبی مشکل شده. پرسپولیسیا به الاهلی باختن، استقلالیا به الهلال، دو جفتشون عربستانی هن، چهار امتیازی موندن، باید حتما بازی دیگه شون رو ببرن. اما زباهم واقعا یه چیزی بگم، زوباهن بعد از هفته چهارم که دیروز بازیاش تموم شد، ده امتیازی، سه تا برد داره، یه مساوی، پرچمدار تیمای غرب و شرق آسیاست، یعنی هیچ تیمی مثل این تیم علی منصور ذوب‌آهن 10 امتیاز نداره. اما جالبه که این هفته هم اینم بگم نتیجه شو که 2-0 توی فولادشهر اصفهان الوس امارات رو بردن، هفته گذشتم توی خود دبی الوس امارات رو 3-1 برده بودن، اما چوب دارن لای چرخ میذارن. یه اتفاق مهم تو ورزشگاه افتاد، امروز هم یه اتفاق دیگه افتاد. اتفاق ورزشگاه این بود فرشید وسطای بازی یه دفعه برق رفت، برق ورزشگاه رفت و سیاه شد، اصلا سیاه. بله خیلی جالبه، یعنی اگر به 10 دقیقه میرسید این رفتن برق و نبودن برق، با جریمه AFC مهمترین جریمهش هم تیم میزبان 3-0 بازنده است که خوشبختانه 5 دقیقه، حدود 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. امروز هم خبرگزاری مهد تیت زده که چه خبره، جلسه مشکوک هیئت مدیره ذوب‌آهن در غیاب مدیرعامل سعید آذری، گویا امروز رفته بوده یه جایی مرخصی، هیئت مدیره جلسه گذاشته که کلی بحثای عمده بکنه راجع به بودجه. یعنی اینجوری دارن یه تیمی که اینجوری نتیجه میگیرن، بهترین تیم ایران تو آسیا و لیگ قهرمانان آسیا، دارن زیر پاشو خالی میکنن و دارن تیشه به ریشش میذارن متاسفانه.
عجب. یه خبر دیگه هم ما شنیدیم از محسن فروزان، دروازه‌بان تراکتور سازی، که از دو تا نماینده مجلس شکایت کرده. اینم کوتاه اگه بگی که ماجراش چی بوده ممنونت میشم.
بعد از اون بازی که فروزان بهش اتهام بستن که گلای بدی خوردی و تبانی کردی، خیلی مشکلاتی پیش اومده بود دروازه‌بان تراکتور سازیه، آقای نادر قاضی‌پور و آقای علیرضا بیگی، قاضی‌پور نماینده ارومیه است و آقای بیگی هم نماینده تبریز، تو مجلس شورای اسلامی مصاحبه کردن، اتهام زده بودن که فروزان تبانی کرده. فروزان هم وکیلش، اینجوری که دارم عین جمله وکیلش رو میخونم توی یکی از خبرگزاری‌ها، گفته از این دو نماینده به دلیل اظهاراتشان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کرده، شکایتش هم در دادسرای فرهنگ و رسانه علیه آقای محمد رضا زنوزی مدیر و صاحب این تراکتور سازی هم داره پیش میره. یک جنجالی بوده که در تبریز اتفاق افتاده در ورزشگاه، در باره تیم تراکتور سازی تبریز، محسن فروزان دروازه‌بان این تیم. فرشید جان
عجب، این ماجرای خوانندگی آذری چی بوده تو کنفرانس خبری قبل از بازی ماشین سازی سایپا؟
آره یه اتفاق جالبی افتاد، معمولا توی این مصاحبه ها یا این کنفرانس های پیش بازی میگن که آقا حرفای فنی میزنن، مربی باید توضیح بده که بازی سایپا و ماشین سازی بوده دیروز امروز که نتیجه نیمه اولش هم 0-0 بوده، بعد یه دفعه یکی از خبرنگارا شروع میکنه خوندن.
آره اینا شروع کرد خوندن یه دفعه وسط کنفرانس خبری. باید خدافظی میکنم فریبرز عزیز، و اتفاقا همین کار رو، همین آذریش رو میخوایم پخش کنیم که کاملش رو دوستان بشنون، از عطا شاه مرادی به اسم ساری گلین. آره ممنونم، تا هفته دیگه. جریان باشید که در پرتو مدیریت بسیار بسیار پیشرفته و جهادی کشور، طبق آماری که اداره آمار ترکیه داده بیرون، توی 3 ماهه اول سال 2019 تعداد ایرانیانی که رفتن ترکیه ملک خریدن 3 برابر شده. به طور کلی هم تو سال 2018 نسبت به سال قبلش ایرانی‌ها 3 ممیز 0.6 برابر 3.6 برابر بیشتر خونه خریدن تو این کشور. حالا اینا همش چند؟ یعنی 500 میلیارد دلار ارز مملکت از کشور خارج شده و توی کشور دوست و برادر ترکیه تبدیل شده به ملک. خوش به حال ترکیه والا. این حالا فقط ترکیه است و برای ایرانیایی که میخوان برن با 250 هزار دلار سرمایه گذاری پاسپورت ترکیه‌ای برای خودشون و خانواده‌شون بگیرن. حالا شما اینا رو جمع بزنی با کسایی که میرن مثلا گرجستان و ارمنستان و آذربایجان، به خصوص تو کشور اختلاسگر پسند کانادا سرمایه گذاری میکنن، فکر کنم رقم سر بزنه به آسمون. این است نتیجه مدیریت انقلابی تو کشوری که مثلا شما 500 دلار بخوای بخری یه سفر باید بری و میخوای یه سفر بری، میخوای 500 دلار بخری، بعد به 1000 در بزنی، به 1000 جا بعد بری تا بتونی اصلا دلار پیدا کنی. بعد مردم با هر کلکی شده پولشون رو عرض میکنن تا برن تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن. البته مقامات کشور معتقدن تحریم نعمته و آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بسیجی و این حرفا، اما واقعیت اینیه که داره اتفاق میفته. ببینید کار به کجا رو کشیده که از یه طرف دیگه خبر اومده کشوری مثل گرجستان تو همین 3 ماه اول سال 2019 جلوی ورود 3000 ایرانی رو به کشورش گرفته. دلیل اصلیش هم اعلام کرده چون این مسافرهای ایرانی اهداف سفرشون و یا مدارکی که برای بازگشت ارائه داده بودن ناکافیه. از گوشه کنارم میشنویم که تو همون گرجستان حساب ایرانی‌ها رو بستن یا شرکت‌ها و بیزینس‌هایی رو که باز کرده بودن تعطیل کردن. این سیستم مدیریتی مملکت جوریه که در این حد ملت گریز از مرکز شدن، که مردمش تقسیم شدن به اونایی که یا میخوان برن و نمیتونن، یا میرن و برگردونده میشن، یا میرن و بدبخت میشن و برمیگردن، یا میرن و چون خوشبخت میشن خلاصه بر نمیگردن. اینا رو باید چی نامگذاری کرد؟ من نام مؤدبانه قابل پخش واقعا سراغ ندارم براش دیگه. شما رو نمیدونم.
اصغر حواستو رو جمع بکنه، ببین چی گفتن دارم دارم.
چی؟
کی؟ با کی؟
آه،
ابراهیم تاتلیس؟ جانمون. یعنی واحد کناریش ابراهیم تاتلیسه؟ آقا علکی نگیه. آه یعنی خود این اونجا داره زندگی میکنه؟ آه دیگه کی؟ اون کی بود؟ اردوغان؟ آه اونم خریده؟ آقا علکی میگی با اصغر کفن کنن راست داری میگی؟ آقا این خیلی خوبه که برای این چرا باز زودتر نگفتی؟
آقا شلمان
آقا من با تو زنگ میزنم الان، من باید برم. بله بله من با تو زنگ میزنم. خدا
با تلفن حرفی زنگ
بزن. آقا خوشید عزیز دل سلام. آقا بیا یه ماچی بده به من همین الان داشتم ماچو فکر میکردم. آقا فرشید بیا اینجا
شده جان. ماچ بر
بیا آقا یه ماچ به ما بده دیگه. چرا اونجوری میکنی؟ بیا یه ماچ به من بده.
باشه بیا. به به
جان دل جان
خستم نباشی برد
قربان تو. به به
یه چایی هم بده حالا انقدر مهربونی امروز ماچ میکنی.
با چشم چایی میدم با شما. چی چایی آقا؟
شلمان دما بده ها.
علی
قربونه دست
ای خدمت شما. آقا این چای رو بزن. شما انگار داری نسکافه میخوری اصلا اینقدر این.
از دستت. تو چه خبره؟
آقا فرشید من اخیرا تو رو که میبینم هی فکر میکنم که چقدر اینجا داری تلف میشی.
جان یعنی چی دارم تلف میشم؟ سلمان چی
میگی؟ نه آقا فرشید شما تو این شهر اصلا داری عرض میری بره. نیاز به یک جایی داری شما که آسمانش برای پریدن تو مناسب باشه. اینجا توی قفس تو گیر کردی انگار.
شلما شاعر شدی که... شعر میگی؟
نه من
اینا رو از کجا داره بردی؟
آقا من چون به شما علاقه خاصی دارم فرشید جان اینا رو دارم میگم. من چند وقته که اصلا تو فکر تو هم.
دست در نکنه به فکر نه. ولی من خوبم آقا به خدا.
ببین من به هر حال اینجا حواس من دارم میگم به همه چی هست. میدونم که اون مسئله تو من میدونم چیه.
مسئله چی؟ راجب اون... چی داری حرف میزنی؟ چه پرت و پلا میگی شلما؟ من نمیفهمم.
پلا چی؟ بلد آقا، من میدونم میدونم شما دوست نداری اصلا حرف بزنی درباره این، ولی باور بکن که باید یه کاری بکنی.
درباره
یه تغییری، چیزی، یه کاری باید برای تو انجام بدی که
خودت دوباره گریپاش کردی.
نه آقا، نه بله آقا فرشید آخر... نه گوش بگی یه دقیقه ببین من چی میگم. آقا شما مارکوپولو رو که میشناسی؟
بله بله میشناسم. بله. چه ربطی داره الان این ماجرا به مارکوپولو؟
ببین الان میگم، مارکوپولو اگه یک جا نشسته بود هی سفر نمیکرد، این مارکوپولو میشد دیگه. حد اکثر این مارکو بود دیگه، ولی پولو که نمیشه.
شما خوبی تو امروز؟
من آره، من خیلی خوبم. من گوش بگی، به نظر من
کلن میگم
با این حالی که شما داری بیا خوب. یه دوخوابه با ویوی تنگی بسفور به تو بدم با وسایل کامل با کسب شهروندی ترکیه.
بسفور چیه؟ شما بسفوره
همونده، همون فسفور.
بسفور آقا فسفور.
حالا بگو تو نظرتو چیه؟ فسفور هرچی.
حالا یعنی واقعا رفتی تو کار فروش آپارتمان تو ترکیه شما؟
نه آقا، نه آقا فرشی، این حرفات چیه؟ من کار من
با چی؟
آقا ما یک دوستای ما اونجا مشغول شده، این داشت میگفت که
خب
راجب این داشت حرف میزد، قیمتای اینا رو میگفت. بعد فکر کردم چقدر این واحدی که این داره به درد تو میخوره که حالتو بهتر بشه.
حال من بهتر شه؟ چی میگی؟ حال من خوبه شلما، چرا میخوای حال منو خوب کن؟ چی داری میگی؟
همین دیگه. ببین الان زود عصبانی میشی برای همین دیگه. من دارم میگم برای
آقا عصبانی آخه یه چیزی داری میگی اصلا؟
نه آقا، میری اونجا گوش بگی کنار فسفور، میام اصغر سه سوت برای تو همه چی رو ردیف بکنه برای.
خیلی ممنون، من واقعا دارم نگران میشم شاید منو انقدر با اصغر و اکبر و اینا نگرد از را به درت میکنن. ببین کی
آقا فرشید، مگه من هریون خواستم بفروشم که از را به درم میکنن؟
خدا نکنه بابا.
آقا آپارتمان دیگه آقا، اونم در شهر زیبا و رویایی استانبول.
باشه حالا خیلی ده... حالا چند اون وقت چند هست آپارتمان؟
اصلا شما حرف پول نزن ناراحت میشم آقا فرشیدا. کلیدو بگیر فقط، شما برو بشین تو.
آقا میگم چند یعنی... چی میگی تو؟
به جان تو اگه بگیرم آقا به
سلما
آقا اصلا حرف مهمون ما باش، برای این چرفیه داری میزنی برای
آقا قیمت
250000 دلار برای شما
غریبه‌ها.
بله تا 300 هم اومدن پای معامله نداده اصلا.
خیلیه 250000 دلار شلما.
خب
من نمیدونم زبونم بند اومد.
اون گرونه، ارزونتر بدم.
خب
یه خوابه هم داریم 120000 دلار، واحد بغلش هم مال ابراهیم تاتلیسی آقا.
خیلی معلوم اینه... تاثیر
دیدی؟ آخ آخ آخ، شما تصور کن صبح کنار فسفور از خواب پا میشی، دو تا مش میزنی تو دیوار بغلی، ابرام میزنه زیر آواز میخانه برای تو بیتانم. یا اون چی بود اون یکی رو میکنه برای
ابرام تاتلیس که قدیمی شده، حالا همسایه خواننده جوونتر چی داری تو بند و بساطه داری؟
جان من، جان من برای تو بگه، بذار الان نگاه بکنم. آه
خب
آه، همسایه خواننده جوونتر گفتی میخوای دیگه؟
خب خب آره.
آقا یه دانه همسایه دارم، اون آقای که هی میگو اون چی بود ماچ میداد، اونه.
آها تارکان.
آها قربانش بروی، پامچال من عاشق اینه.
آخه
البته آهنگاش ها
تارکان اون. آره ایرانی نداری چیزی دست و بال ایرانی؟
نه آقا اونجا ایران. بذار من فکر بکنم. آقا فرشید شما اصلا من میدونی چیه؟ من فکر کنم تو بیشتر سیاسی دوست داری.
نه آقا کی گفته من سیاسی دلم؟
نه جا تو نمیدونی آقا، من میخوای بگم واحد کناری اردوغان رو برای تو بذاره کنار؟ بگم برای تو.
من برم بابا بود. من برم
بره.
تو حالت اصلا امروز داغونه شلما. من برم. مرسی به خاطر چایی.
آقا این بگم من وایدای دیگه هم هست.
نمیخوام آقا جان این آپارتمان اینا رو علکی چیز نکن، این بازیارم ول کن دیوونه میشی.
آقا این حرفا چی آقا فرشید؟ باشه بره حالا حرف میزنیم دیگه، شما فکر بکن راجبه قربانه. دوباره این اصغره که آقا. الو اصغر چطوری؟ بره جان آقا دارم روش کار میکنم آقا، من تا فردا انا راضی کنم بره. بله خیالت راحت. شلمانو دست کم بگیفتی؟ فقط ما کمیسیون این 3% که بگفتی این کمه ها. 3%؟ آقا 3% کمیسیون؟ نه بره 5% کمتر اصلا راه نداره. من آقا اینه ما تا فردا راضی میکنم، ولی اون 5% شما حتما در نظر بگیر شما. بله اونو صحبت بکن.
Bir türküm olsun ağıtlar yakın, bir sözüm olsun destanlar yazan, bir günüm olsun solmadan dursun, hiç kırılmasın koparın. Oh, sana hiç kırılmasın, koparılmasın. Bir tanem deli gibi severim seni ben, özüm gibi severim seni ben, bu canıma can ederim inan. Bir tanem
deli gibi severim
seni ben,
özüm gibi severim
seni ben,
başıma tac edeyim
inan seni
عنوان مسعود تولدها یه
بله.
تولد دیگه ای رو هم بگم که تو این هفته بوده، یکی از شعرهای معروف رهی معیری.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی.
بله بله، همین خود ایشونه.
بله بله.
محمد حسن
شد نه برو ببخش من یه دفعه جب گرفتم.
محمد حسن معیری با نام هنری رهی معیری 10 اردیبهشت 1288 به دنیا آمد.
فکر کنم بیشتر ترانه‌های معروف و به یاد موندنی ما از اشعار جناب رهی معیریه.
بله، مثلا همین خزان عشق که جواد بدیزاده خونده، به کنارم بنشین دلکش، ساقی بده پیمانه ای علیرضا افتخاری.
هایده چیزی ازش نخونده؟
اتفاقا اولین کاری که هایده خوند اسمش آزاده بود و رهی معیری سروده بود و خب البته آخرین کاری هم بود که رهی معیری سرود، ولی خب با این ترانه هایده وارد دنیای خواننده ها شد و خود هایده هم همیشه گفته که این تاثیرگذارترین آهنگش بوده.
اکثر کارهای بنان هم از اشعار معیریه.
بله، معیری با ترانه خزان عشق معروف شد، همین ترانه‌ای که جواد بدیزاده خونده بود و به اون بعد از اونم یه همکاری چند ساله رو با بنان روح الله خالقی داشت که یه مثلث هنری رو درست کردن. 9 تا کار هم این سه نفر با هم دیگه داشتن.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما ایم جای دیگر و او جای دیگر است. تولدشون مبارک. بریم یه قسمت از ترانه خزان عشق رهی معیری بشنویم با صدای جواد بدیزاده.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدا، I'm